ساعت 8 شب در ایران رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا با مشروع خبرها. معاون صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد ایران در دوره پیش از برجام پیشرفت داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار رسیدگی به وضعیت جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین شد. و نیروهای مسلح ایران تسهیلاتی را برای سربازان و مشمولان متأهل به اجرا در می آورد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول روز دوشنبه به دولت ایران برای آنچه مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت پیش از برجام نامی تبریک گفت و افزود که اقتصاد ایران در دوره پیش از برجام پیشرفت داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دیوید لیپتون با اعلام این مطلب در دیدار با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ایران کمک کند. وی بر لزوم اصلاحات ساختاری، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل تاکید کرد. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را حدود 4% پیش بینی کرده است. بر پایه ارزیابی این نهاد مالی، نرخ رشد اقتصادی ایران پیش از لغو تحریم ها در سال گذشته میلادی 0% بود. بر اساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دیدار خواستار کمک ها و حمایت های صندوق بین المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک‌های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه وخامت حال جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی نامید خواستار معاینه دقیق پزشکی او شد. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن اعتراضهای صنفی کارگران و معلمان از سوی حکومت و همچنین برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی خوانده در زندان اوین دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده در تماس تلفنی از زندان درباره وضعیت جسمانی خود گفته که وزنش کاهش یافته، چشمهایش شدیداً تار شده و کلیه‌هایش خوب کار نمی‌کند و قادر به دفع ادرار نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از عدم انتقال این فعال کارگری به بیمارستان نسبت به عواقب وضعیت او برای مسئولین زندان هشدار داد. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با اشاره به آنچه ارائه تسهیلات جدید به سربازان و مشمولان متأهل نامید گفت که هر سرباز متأهل به ازای هر فرزند 3 ماه از مدت زمان دوره ضرورتش کسر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موسی کمالی جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دلیل ارائه این تسهیلات را در ارتباط با سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا در ایران و به منظور خوشایندسازی سربازی برای سربازان متأهل دانست. این مقام نظامی با اشاره به اینکه این تسهیلات با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده و از خرداد ماه لازم الاجراست، افزود مشمولان غایبی هم که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای غیبت شده باشند شامل این مصوبه خواهند بود. بر اساس این گزارش، تمامی سربازان متأهل در شهر محل سکونت همسرشان به کار گرفته خواهند شد و مرخصی کارکنان وظیفه متأهل از 22 روز در سال به 30 روز در سال افزایش یافته است. موسی کمالی همچنین گفت که کارکنان وظیفه متأهل حداقل هفته‌ای 3 روز بعد از ساعات کاری باید از پادگان‌ها ترخیص شوند. و نیروهای امنیتی عراق و متحدانش روز دوشنبه عملیات بازپسگیری شهر رتبه در استان انبار از گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در این مورد گفت که نیروهای امنیتی، سربازان، پلیس، نیروهای مرزی و شبه نظامیان هوادار دولت در عملیات بازپسگیری رتبه مشارکت دارند. به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما در ادامه مجله کارنامه رو میشنوید همراه با بهروز کارونی، همکارم که به اخبار کارگران در ایران میپردازه در هر شماره.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه این هفته به گزارشی اختصاص دارد که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند تهیه کرده‌اند. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. دست کم 300 تن از صیادان و لنجداران هندیجانی در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان به مشکلات خود عنوان کردند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته معترضین پایگاه دریایی مستقر در منطقه هندیجان از حدود 4 ماه پیش به صیادانی که از تعاونی صیادان مجوز صید می‌گیرند اجازه ورود به دریا و صید ماهی را نمی‌دهد. این در حالی است که تعاونی صیادی برای صدور دفترچه صید مبلغ 200,000 تومان از صیادان می‌گیرد. کارخانه پروپلین گروه صنعتی کبیر فراهان در استان مرکزی به دلیل نبود بازار فروش تولیدات و پر شدن انبارهای فروش به صورت موقت تعطیل شد و کارگرانش به مرخصی اجباری فرستاده شدند. به گزارش سایت فراهان خبر، اکثر مشتریان کارخانه تولید کیسه‌های پروپلین کارخانه‌های سیمان هستند که در حال حاضر به دلیل عدم صادرات، رکود ساخت و ساز و کاهش بودجه‌های عمرانی تولید کمتری دارند و با کمبود تقاضا در بازار مواجهند و حتی به مرز تعطیلی هم رسیدند. یک عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران از 20,000 تومان به 40,000 تومان در ماه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وی مذاکره شده است، گفت که تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عبوی با طرح این پرسش که گره کار کجاست و آیا افزایش 20,000 تومانی که در سال در نهایت 240,000 تومان می شود اینقدر باید بلا تکلیف بماند، گفت دولت باید از معیشت نیروی کار حمایت کند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن گزارشی در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کردند. این گزارش به گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی گردهمایی و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه و همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحویل داده شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود وضعیت حقوق کارگری در ایران را نگران کننده توصیف کردند و در این ارتباط به آنچه سرکوب شدید فعالان کارگری در روز جهانی کارگر نامیدند اشاره کردند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده بودند که در این روز تعدادی از اعضای این دو تشکل در تهران، سرندج و سقز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره این موضوع سکوت کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود با اشاره به آنچه ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز در روز جهانی کارگر برای تشکل‌های مستقل صنفی توصیف کردند، آن را نمونه آشکاری از ادامه سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران دانستند. در این گزارش همچنین از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته شد که از دولت مردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقیم پاریس:
با توجه به اینکه خب ما در ماه مه هستیم، فرصتی دونستیم برای اینکه وضعیت حقوق کارگر و حقوق سندیکایی رو و در حال تمام کسانی که در ارتباط با این حقوق متاسفانه دستگیر میشن یا الان در زندان هستن و حبس های بلند مدتشون نمیگذرونن، به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در زمینه حقوق اجتماعی اقتصادی این گزارش رو تقدیم بکنیم.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود نوشته‌اند که ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌هایی که به شدت ناعادلانه نامیدند، در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکم زندان و یا در انتظار صدور حکم هستند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود همچنین به آنچه رشد و گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند پرداختند و نوشتند که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد، اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
این به معنای تعداد اعتراضات نیست، یعنی در برخی از این واحدهای تولیدی و خدماتی ما شاهد اعتراضات مکرری از طرف کارگران بودیم. این در مقایسه با سال 93 که شاهد اعتراضات در 365 واحد تولیدی و خدماتی بودیم نشان از افزایش 41% داره.
در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه این نظام و اهانت به رهبر اشاره شده که در سال‌های اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است. عبدالکریم لاهیجی درباره این گونه اتهام‌ها عقیده دارد:
یک معلم در ارتباط با حقوق صنفیش دستگیر میشه و بعد از چند سال آزاد میشه، یا در مورد تمام کسانی که فعالیت‌های سندیکایی دارن، چه در گذشته نسبت به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و الان درباره دیگر کسانی که در حوزه حقوق سندیکایی فعالیت دارن، محکومیت‌های سنگین هست، یعنی محکومیت‌های چند سال حبس و متأسفانه در بسیاری از مواقع حبس‌های خیلی بلند مدت.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیز می‌گوید:
این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که می‌گیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب شدن که صحبت بکنن رو بلافاصله دستگیر می‌کنن و اونها رو اخراج می‌کنن، تهدید می‌کنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود گفته‌اند که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به کارگران کارخانه‌ها نیز کشیده شده است. کارگرانی که در اعتراض به شرایط کاری خود خواست‌هایشان را به اشکال مختلف پیگیری کرده‌اند. در همین گزارش آمده است که حق اعتصاب در ایران هرگز به صراحت پذیرفته نشده است و اعتصاب‌ها به گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن با خشونت سرکوب می‌شوند. این اتهام در شرایطی مطرح شده است که حکومت ایران همواره میگوید به اصل تشکل‌یابی احترام میگذارد. با این همه، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفتند که به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کردند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد دستمزد کارگران ایرانی آمده است که دولت‌ها از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد به توصیف این گزارش قصور کرده‌اند و این در حالی است که به گفته این گزارش میزان حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای سال جاری حدود 1/3 میزان خط فقر برآورد می‌شود. حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی که از سوی شورای عالی کار تصویب شده از سوی بسیاری از تشکل‌های کارگری در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. با این همه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره میتواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.